أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که مبنای من در تعارض ادله این هست که تعارض ادله به حسب دلالت و مقام اثبات محقق شود. تعارض یعنی تنافی دلیلین او الادله به حسب دلاله و مقام اثبات. مرحوم شیخ انصاری فرمودند که به نظر من تعارض تنافی دلیلین او الادله و نبا قید مقام اثبات، بلکه این تعارض در مدلول ادله باید تحقق پیدا کند. اگر مبنای مرحوم آخوند خراسانی رو بگیریم، تعارض ادله به حسب دلالت و مقام اثبات، اون وقت این اتفاق میفته که در موارد جمع عرفی و جمع دلالی اون وقت دیگه شما تعارضی در کار نیست، چون لدل ورود اگر تعارضی بود با محاسبه دلالت تعارض برطرف شد. بنابر مرحوم آخوند خراسانی که تعارض رو تنافی ادله به حسب دلالت و مقام اثبات میدونست، تا وقتی تعارض در دلالت وجود پیدا نکنه تعارضی در کار نیست. بنابراین در مثل موارد حکومت و ورود و تخصیص که به محض اینکه قدم میگذاشتید در وادی دلالت حل و فصل میشد، تعارضی در کار نبود. ولذا جایی که از سوی شارع میفرمود اعتق رقبتن و بعد داشت که اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی در مطلق و مقید، در عام و خاص، مرحوم آخوند می‌فرمود تا در مقام اثبات و دلالت این تعارض و تنافی ثابت نشود، این باب تعارض ادله تحقق پیدا نمی‌کنه. خب شما در عام و خاص، در مطلق و مقید، به محض اینکه می رسیدید به مقام دلالت این تعارض و تنافی حل می شد، پس تعارض تحقق پیدا نمی کرد. در تمام موارد ورود، حکومت، تخصیص، عام و خاص، مطلق و مقید، نتیجه این می شد که اصلا باب تعارضی در کار نبود. عکس مرحوم آخوند خراسانی شیخ انصاری است. اون میگه من تعارض و تنافیه در مقام اثبات و دلالت نمیدونم. تعارض رو تعارض ادله، یعنی همون وقتی که شما مواجه میشید با دو تا دلیل، یکی میگه اعتق رقبتن، دیگری میگه اعتق رقبتن مؤمنه، یا میگه اعتق رقبتن، دلیل خاصتون میگه که لا تعتق رقبتن کافره. شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف میگه من اینجا وقتی مواجه میشم با این دوتا دلیل، میبینم یکی میگه رقبه کافیست، یکی میگه رقبه مؤمن کافیست، من تعارض میبینم اینجا، تنافی میبینم. بنابراین نقطه اختلاف مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری رو بار دیگه میگم، این حواس من و این کوچولوها پرت کردن اونجا، بار دیگه میگم مرحوم آخوند خراسانی تعارض رو، تنافی بین ادله در مقام اثبات و دلالت میدونه، لذا موارد حکومت و تخصیص و ورود اینها تعارض نیستن، چون در مقام دلالت با هم تعارضی نداشتن، جمعشون کردید. اما شیخ انصاری میفرمود که شما اگر ادله رو مواجه شدید، دیدید یکی میگد اعتق رقبتن، یکی میگه اعتق رقبتن مؤمنه، این دلیل ها که در مقابل چشم شماست با هم تعارض پیدا کردن، ولو علاجش کنیم به جمع عرفی، ولی فعلا شما با این دوتا دلیل با هم مخالف مواجهی، بنابراین موارد حکومت، موارد تخصیص، موارد ورود، اینها همه مصداق تعارضن، اما ما تعارضشون رو با جمع دلالی برطرف میکنیم. بنابراین شیخ انصاری میگه تعارض هست، تعارضش رو با جمع دلالی و عرفی برطرف میکنیم. آخوند خراسانی میگه اصلا از بن اینا تعارض ندارن، چون تعارضی تعارض است که در مقام اثبات و دلالت تعارض داشته باشه، اینا در مقام اثبات و دلالت تعارضی نداشتن. درست شد؟ حالا یکی از مواردی که در میدان عمل باب تعادل و تراجی باید بحث می شد و مشکلش حل می شد اونجایی بود که بین نص و ظاهر، یا از هر و ظاهر شما تعارض و تنافی می دیدید. میگه تجب و صلات الجمعه، و بعد میفرماد که یم بقی، میگه تجب و اینجور، حالا بگید این مثال بهتره برای به حضورتون عارضم که جایی که شما بخواید نص ظاهر باشه، بگید تجب و یجب و غسل الجمعه، این مثال کاربردی تر، یجب و غسل الجمعه. یه دلیل دیگه هم دارید، میگه یم بقی غسل الجمعه. در همون صلات الجمعه هم میتونید اینجور بگید، یه دلیل دارید میگه تجب و صلات الجمعه،
یه دلیل دارید میگه تنبقی صلات الجمعه، اونجا میشه دیم مثال. خب تعجب و نص بر چیست؟ در وجوب نص دیگه داره، میگه تعجب و نص با ظاهر و اظهر الان تو این مثال ها خوب براتون روشن میشه. تعجب و صلات الجمعه، تجب و یجب و غسل الجمعه. یجب و تجب و نص بر وجوبه. بعد میگه که تم بقی صلات الجمعه، سزاوار است نماز جمعه خوندن. یا میگه تجب و یجب و غسل الجمعه، سزاوار غسل جمعه را انجام. خب ینبغی ظهور در چی داره؟ در استحباب. اگر یجب و غسل الجمعه دلیل داشتیم، این نص در وجوب غسل جمعه است. در مقابلش اگر داشتیم ینبغی غسل الجمعه، این ظهور داره در استحباب. اینا با هم تعارض داره یا نداره؟ بله، تعارض نص و ظاهر دیگه. در صلات الجمعه شه همینطور، یکی بگه تجب و صلات الجمعه، یکی بگه تنبغی صلات الجمعه، یکیش وجوبه. منتها تجب و یجب و نص در وجوبه و ینبغی و تنبغی ظهور در استحبابه. اینجا شما تعارضتون بین دو دلیله که این دو دلیل یکیش نص یکیش ظاهر. هم مرحوم آخوند خراسانی، هم شیخ انصاری و قاطبه اصولیین میگن نص بر ظاهر مقدمه. خب اما یک وقت از هر با ظاهر با هم تعارض داره. دلیل وارد شده که اغتسل للجمعه، اغتسل للجمعه، غسل بکن برای جمعه. یه دلیل هم وارد شده ینبغی غسل الجمعه. خب ینبغی که گفتیم ظهور داره، ینبغی ظهور در استحباب داره. اما اغتسل للجمعه آیا نص؟ نه، نص نی، نه یعنی نص یعنی وجوب نیست. بله، یعنی منصوص نیست وجوب و استحباب و اینها درش، مثل یجب و غسل الجمعه نیست، اقتصه. بله، امر حقیقت در وجوبه، ولی چه بسا امرهایی که فستبق الخیرات. فستبقو مگه امر نیست؟ ولی دلالت بر استحباب دارد اونجا. چه کنیم اغتسل رو؟ آیا اغتسل وضعیت ظهورش مثل ینبغی است؟ نه خیر، ینبغی این داد میزنه، استحباب. ینبغی سزاوار این کارو بکنه، اما اغتسل امر حقیقت در وجوبه. ولی چیکار کنیم ما در عبادیات خیلی جاها امر داریم، در توصیه ها امر داریم، ولی در توصیه های مختلف استحباب رو میفهمونه. بله این از ظهور بیشتره، از نص کمتره. اینجا رو میگن این اغتسل للجمعه نسبت به ینبغی ازهره، یعنی تعارض بین ازهر و ظاهر شده است. لذا این اصولیین میگن اینجام که امر دائر شد بین ازهر و ظاهر، اغتسل للجمعه و ینبغی غسل الجمعه، از هر بر ظاهر مقدمه. خب حالا از هر بر ظاهر مقدمه، وقت باید چیکار کنم؟ بالاخره آخرش مستحب شد یا واجب شد؟ ها اونجا دیگه باید بگردی دنبال قرینه حالیه و غیر حالیه و بالاخره بررسی بکنی دیگه، باید چیکار کرد اینجا؟ اینجا از هر رو بر ظاهر میخوای مقدم بیندازی، یعنی با ینبغی کاری نداشته باشی، سراغ از هر بیای. آیا واقعا همه ی حرف همینه اینجا؟ یعنی اینجا باید از هر رو بر ظاهر مقدم بیندازم؟ یعنی میگم امر هست، حقیقت در وجوبه، پس برو غسل بکن برای جمعه؟ میفرماد بله، میفرماد باید بری. نمیتونی ظاهر رو بگی مقید و مخصص ازهره، اینو نمیتونی بگی، باید از باب دیگری وارد بشی، باید بری قرائن رو ببینی. این مطلق که مرحوم آخوند خراسانی در باب مطلق این حرف رو زد دیگه، مرحوم آخوند فرمود اسم جنس و نکره استیعاب ازش معلوم نمیشه، ماهیت مطلقه است. استیعابش رو قرینه باید پیدا بکنیم، مقدمات حکمت باید پیدا بکنیم. خب اینجا با اون مواردی که قبلا مطرح کرد مرحوم آخوند چی بود؟ فرقش همین بود. اونجا اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، اونجا میگفت که از باب ورود یا تخصیص یا حکومت ما عمل میکنیم. اینجا چه کار بکنم؟ اینجا مطلقا میگی که تصرف میکنی. آیا تصرف چگونه میکنی؟ یعنی از هر، یعنی دیگه با ظاهر هیچ کاری نداری؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اینجا رم من مثل ورود و حکومت و تخصیص میکنم. درسته یکی ظاهره یکی از هر، ولی من اینجا هم اینجور عمل میکنم که نص را بر ظاهر مقدم میاندازم و از هر رو هم بر ظاهر مقدم میاندازم. نمیتونی بگی ظاهر مخصص از هر، اما از هر به نظر من مخصص میتونه باشه بر ظاهر، نص مخصص میتونه باشه بر ظاهر. پس من اگر جایی تعارض بین ازهر و ظاهر شد، من ازهر رو میگیرم و تصرف میکنم در ظاهر، یعنی میگم اغتسل للجمعه میاد بیان میکنه ماهیت ینبغی که ظهور داشت. وقت چه اتفاقی میفته؟ اگر گفتی اقتصر که ازهره امر حقیقت در وجوب داره. میاد ینبغی رو میگه چیه منظور؟ میگه وجوب. اینا فرض دیگه، فرضه، اینا فرضه، اینا مثال حقیقی که نیست که. بنابراین میایم ازهر را بر ظاهر مقدم میاندازم و ازهر رو میگم بیانون لظاهر و در نص و ظاهر هم همین کار رو میکنم، میگم نص مقدم بر ظاهره. نص بود یجب و غسل الجمعه، این نص بود. ظاهر ینبغی بود، میگم آقا مراد از ینبغی یعنی باید بیاری، باید اتیان بکنی. خب حالا که این کار کردم، اینجا باب تعارض هست یا نیست؟ مرحوم آخوند خراسانی، این مطلب سوم اینجاست، مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اینجام در مقام دلالت شما بالاخره نص رو بر ظاهر مقدم انداختی، ازهر رو بر ظاهر مقدم انداختی و تعارض رو از بین بردی. این حکومت و ورود شما اینجا این رو بر اون مقدم انداختی، پس دیگه تعارضی در کار نیست. پس بنابراین در جایی که بین ظاهر و نص و ظاهر و ازهر تعارض بود، من آخون میگم نص رو بگیر ظاهر رو بدش بود، یا این رو بیان بر او بگیر، از هر رو بگیر و ظاهر رو ولش کن. خب این چون یه نوع جمع دیگه، یعنی من تعارض رو نگذاشتم محقق بشه، پس اینجا مثل موارد حکومت و تخصیص و ورود تعارض برطرف شد و تعارضی در کار نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماد نه، اینا مثل حکومت و ورود و تخصیص، اینا مصداق تعارضن، اما من نص رو بر ظاهر و ازهر رو بر ظاهر، ولی اینا باب تعارضن. یعنی مبنای آخوند خراسانی و شیخ انصاری اینجا هم باز خودش رو نشون میده. انما الکلام، در این که جناب آقای آخوند خراسانی، جناب شیخ انصاری، آیا در اینجاها که شما گفتید تعارض و تنافی بین دلالت ها و ادله هست، در این ظاهر و نص و ازهر و نص شما گوشه چشمی به سند هم دارید یا ندارید؟ ایشون میفرماد اصلا ما کاری با سند نداریم. ایشون میفرماد شما فرض کن که نص ظنی و سند، این صور رو دقت بکنی، نص که یجب و غسل الجمعه است ظنی و سنده، یعنی خبر ثقه است، و ظاهر که ینبغیه فرض کنید که قطعی و سنده، قطع داری تو سندش رو، مثل اینکه روایت رو متواتر رسید به شخص پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، یا اصلا شما سندش آیه قرآن قطعی و سند، نفستون ظنی و سند شد، ظاهرتون که ینبغی بود قطعی و سند شد. ایشون میگه باز ما حرف خودمون نمیزنیم، یعنی نص را بر ظاهر مقدم میاندازیم ولو سند نس پایین تر است از سند ظاهر. خب شما ملاحظه میکنید بسیاری از مقیدهای ما یا ادله خاصی که میاد آیات قرآن رو تخصیص میزنه اینا حدیث هم دیگه، مگه حدیث خبر واحد ظنی و سند دیگه، ظنی و سند آمده تخصیص زده میکنه این کار. الانم نص شما که یجب و غسل الجمعه است قطعی و سنده، ظنی و سنده که اومده بهش عمل کردید، اما سند ظاهرتون قطعی و سند شده. میگه ما کاری به سندها نداریم، هیچ کاری ما به سندها نداریم. در ازهر و ظاهر هم همینطور، ازهر شما ظنی و سند شده خبر واحد، خبر واحد ثقه ظنی و سند دیگه، قطع که ندارید که، اما ظاهر شما قطعی و سنده. میگه باز ما اینجا از هر رو بر ظاهر مقدم انداختیم، ولو سند ظاهر از سند از هر قوی تره، نص را بر ظاهر مقدم انداختیم، ولو سند ظاهر از نص قوی تره. ما اینجور اینجا مبنای این دو بزرگوار و اصولیین همین هست. بنابراین فتلخص الهنا که اگر تعارض بین دلیلینی شد که یکی نص است یکی ظاهر، نص مقدم است ولو سند ظاهر قوی تر است، و اگر بین ازهر و ظاهر تعارض شد، ازهر بر ظاهر مقدم است ولو سند ظاهر قوی تر از ازهر است. این بحث تقریباً دیگه تمام، یعنی بحث ما در ظاهر و ازهر و نص و ظاهر تمام. فقط اون اختلاف مبنایی شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی سر جای خودش مونده، که اینها از باب تعارض هستن یا از باب تعارض نیستن. شیخ انصاری میگه اینا مصداق تعارضن، مرحوم آخوند خراسانی میگه مصداق تعارض نیستن. نقطه دیگری که خیلی مهمه و شما یادداشت میکنید که از دست نره این هست که این مواردی که شما در نص و ظاهر و از هر و ظاهر گفتید، اینها توفیق و وفاق بین دلیل ها ممکن بود، ممکن نبود؟ یجب و غسل الجمعه و ینبغی توفیق حاصل شد دیگه، گفتید نص رو میگیرم میشه بیانی برای ظاهر، به نص عمل میکنم. ازهر رو میگیرم میشه بیانی برای ظاهر، به ازهر عمل میکنم. این وفاق بود دیگه، توافق حاصل کردید، جمع دلالی کردید، جمع عرفی کردید بین دوتا روایت رو. حالا اگر دوتا روایت تعارض بود اما جمع دلالی نشد بینش کرد، مثل این که از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه به قطع و یقین رسید بر شما یکی رسید که المشرک و نجسون، یکی آمد که المشرک و لیس به نجسون. تعارض هست یا نیست؟ تعارض هست. خب شما یادتونه مثال صلات الجمعه رو زدم براتون؟ گفتم تجب و صلات الجمعه لا تجب و صلات الجمعه، یادتون هست؟ گفتم اونجا مصداق تعارضه. تو دلالت اومدیم گفتیم یکیش تقیت یکیش تقیه نیست، یادتونه؟ گفتیم هر دو تا راوی معتبر، هم زراره هم عبابتی. اما او وقت چه حضرت فرمودن تجبو، عوامل حکومت کنارشون نشسته بودن، لذا حضرت جاسوس های حکومت ظلم و جور نشسته بودن، حضرت نتونستن بگن لا تجبو، گفتن تجبو صلات الجمعه. او وقت شما تجبو و لا تجبو رو اومدید جمع دلالی کردید، جمع عرفی کردید. چه کار کردید؟ گفتید یکیش تقیه است یکیش تقیه نیست، تقیه شو گذاشتید کنار، به لا تجبو عمل کردید. مگه اینجور نکردید شما اونجا؟ آیا در این کلام پیامبر که فرمودن که المشرک و نجسون و جای دیگه فرمودن المشرک و لیس به نجس تقیه ممکنه؟ نه، تقیه مال زمان ائمه علیهم السلام بوده. یعنی جهت، جهت دلالت روایت هیچ وقت جهت تقیهی پیدا نمی کنه. آم و خاصم که نیست، ورود و تخصیص و حکومتم که نیست. المشرک و نجسون، المشرک و لیس به نجسن، نه آم و خاصه، نه نص و ظاهره، نه اظهر و ظاهره، نه وروده، نه تخصیصه، نه حکومته. خب اینجا معلوم میشه جمع بین دلالت ها ممکن نیست. اینجا نوبت چی میرسه؟ اخبار علاج رو ملاحظه میکنه. فرضم اینه که هر دو تا روایت صحیحه وا، یعنی هر دو معتبره وا. اگه یه دلیل معتبر نبود که شما اصلا میذاشتی کنار، اصلا تعارض نبود. شما فرض کنید که ابی یه روایت رو ابی حمزه بطائنی گفته، یه روایت رو ابو حمزه سمالی گفته. خب ابو حمزه سمالی معتبره، ابو حمزه بطائنی معتبر نیست. خب اونجا که اصلا تعارضی پیش نیامد که من خبر معتبر ابی حمزه سمالی رو میگیرم و خبر ابی حمزه بطائنی رو میذارم کنار. اما اینجا فرض اینه که هر دوتا خبر سندش مشکل نداره، دلالتش هم که ضعف نشود. اینجا نوبت چیه؟ نوبت اخبارش که علاج میکنه. اخبار علاج میاد میگه ببین کدوم اعدلم. حالا میرسیم اینا رو مفصل میرسیم، بیاید ببین کدام اوثقند. شما تو رجال وقتی وارد میشید میبینید یک کسی رو میگه ثقتون، ابا بصیر ثقتون، بعد میرسید به زراره میگه ثقتون، ثقتون مولا. ببینی هر دو معتبر بودن اما این مقامش بله. شما این دو تا روایت رو دو تا راوی هر دو معتبر اما یکی عدله، شما میری سراغه. حالا اگر اینا مساوی بودن اون وقت نوبت چی میرسه؟ تساقط. اذا تعارضا تساقطا. خوب به حمد الله در میدان عمل شما وارد شدید. الان دوستانی که مشغول درس خارج فقه هستن تو مراودات روایت هاشون این باب تعادل و تراجی تا اینجا رسیدیم پیاده کنن، یعنی حتما به کتب روایی مراجعه کنید. اصلا شما در خارج فقه میخونید بسنده نکنید که صاحب جواهر میگه صحیحه فلان، موثقه فلان، اصلا به این بسنده نکنید، بلکه برید کتب رجال رو ببینید. حالا من انشاءالله یک روز هم به لطف خدا نحوه ورود شما در کتب رجال رو عرض میکنم، طبقات روایات رو از کجا متوجه بشید، چگونه به کتب رجال مراجعه کنید، اینها رو شما رو دستتون رو میگیرم انشاءالله تو بحث رجال که وارد بشید به لطف حق تعالی. پس اگر خبرنگ با این وضعیت اومد، این مسیریست که عرض کردم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.